با سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک رادیوی محلی به نام ژمن را در ولایت خوست مسدود کرده است. این مرکز روز چهارشنبه با انتشار خبرنامه گفته که دلیل بسته شدن این رادیو پخش موسیقی در پس زمینه یکی از برنامه های آن بوده و به نقل از یک خبرنگار در خوست نوشته که این رادیو ساعت 1:30 پس از چاشت چهارشنبه بسته شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از این اقدام آن را نقض قانون رسانه های همگانی دانسته و از اداره محلی خوست درخواست کرده که اجازه از سرگیری فعالیت این رادیو را بدهند. پیش از این نیز اداره امر به معروف طالبان رادیوی غرغشت را در خوست به دلیل مشابه بسته بود. اما این رادیو پس از چند روز و با تعهد به رعایت قوانین اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان فعالیت خود را از سر گرفت. بر اساس خبرنامه این مرکز به تاریخ 5 عقرب اداره های امر به معروف و اطلاعات و فرهنگ، فرماندهی امنیه و استخبارات طالبان در این ولایت پخش موسیقی در پس زمینه برنامه ها و اعلانات را نیز ممنوع کرده بودند. حکومت طالبان گزارش سازمان ملل متحد را که در آن گفته شده کشت کوکنار در افغانستان امسال نسبت به سال گذشته 19% افزایش یافته را رد کرد. وزارت امور داخله طالبان در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر شد گفته است که ممکن است این بررسی سازمان ملل در اوایل سال و قبل از آغاز مبارزه طالبان با مواد مخدر انجام شده باشد. این وزارت ادعا کرده که در یک سال گذشته کشت و تولید کوکنار در افغانستان به طور قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در گزارشی که روز گذشته با رسانه ها به اشتراک گذاشت اعلام کرد که در افغانستان در مساحت 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. کمالا هاریس معاون رئیس جمهور جو بایدن و نامزد حزب دموکرات شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برابر دونالد ترامپ حریفش از حزب جمهوری خواه پذیرفت. خانم هاریس روز گذشته در سخنرانی به هوادارانش در واشنگتن گفت که اگرچه نتایج این انتخابات را میپذیرد اما تاکید کرد که از مبارزه برای حقوق زنان و علیه خشونت با اسلحه دست نخواهد کشید. هاریس همچنان گفت که با رقیبش دونالد ترامپ تماس تلفنی داشته و پیروزیش را تبریک گفته و بر لزوم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به او تاکید کرده است. در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 5 نوامبر راه اندازی شد، دونالد ترامپ با برنده شدن 277 رای الکترال به عنوان رئیس جمهور منتخب این کشور به پیروزی رسید. هاریس در این انتخابات 244 رای الکترال را از آن خود کرد. قرار است ترامپ در 20 جنوری 2025 به عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید که در چند روز آینده در سفر به ایران درباره برنامه هسته ایران با مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. رافائل گروس دیروز در شهر روم در صحبت با خبرنگاران گفت که امیدوار است همکاری سازنده با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده داشته باشد. ایران مانی بازرسی متخصصین اداره بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات غنیسازی یورانیم می شود و از چندین سال پیش در برخی از مراکز از ارائه اطلاعات درباره غنیسازی یورانیم به این اداره خودداری کرده. در 2015 جامعه جهانی یک توافقنامه هسته‌ای با ایران امضا کرد که بر اساس آن ایران یورانیم را از میزان مشخص بیشتر غنی نمی کند و تحریم های وضع شده بر ایران به تدریج رفع می شود. دونالد ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود در 2018 از این توافقنامه خارج شد و تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی بنگلادش را در یک بازی یک روزه با اختلاف 92 دوش شکست داد. این مسابقه روز گذشته در شارجه برگزار شد که در آن تیم افغانستان ابتدا به میدان رفت و با از دست دادن تمام بازیکنان خود 235 دوش را کسب کرد. تیم بنگلادش با از دست دادن 10 بازیکن تنها توانست 143 امتیاز به دست آورد. این دور از مسابقات شامل 3 بازی است که بازی دوم روز شنبه و بازی سوم روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهند شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چگونه با طالبان در افغانستان برخورد خواهد کرد. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، طالبان ابراز امیدواری کردند که روابط میان واشنگتن و کابل بهبود یابد. اما رئیس جمهور منتخب ترامپ در جریان کمپاین های انتخاباتیش از توافقنامه دوحه که زمینه را برای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انبار کرد، به شدت انتقاد کرده بود و گفته بود که توافقنامه به درستی اجرا نشده و تعهدات آن رعایت نشدند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
طالبان امید دارند که پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، فصل جدیدی از روابط میان دو کشور آغاز شود. پس از شکست کاملا هریس، نامزد دموکرات در انتخابات، وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا گام‌های واقع‌بینانه‌تری برای پیشرفت ملموس در روابط دو جانبه بردارد. در این بیانیه به توافقنامه دوحه نیز اشاره شده و آمده است که پس از این توافقنامه اشغال نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسید. توافقنامه دوحه در تاریخ 29 فوریه سال 2020 در دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ میان طالبان و نمایندگان آمریکا در دوحه امضا شد. ترامپ ماه گذشته در جریان مناظرات انتخاباتی حزب دموکرات را به عدم اجرای صحیح این توافقنامه متهم کرد و گفت:
For 18 months we had nobody killed.
در 8 ماه گذشته هیچ کدام از نیروهای ما کشته نشدند. ما توافقی برای خروج از افغانستان داشتیم که مایک پامپیو آن را پیش برد و این توافق بسیار خوبی بود. ما خیلی زودتر از حزب دموکرات نیروها را خارج می کردیم و هیچ یک از نیروهای ما کشته نمی شوند. ما تعداد زیادی از امریکایی ها را در آنجا رها نمی کردیم و تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار در آنجا باقی نمی ماند. آنها این توافقنامه را خراب کردند.
سرنوشت توافقنامه دوحه در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ نامشخص است، اما شماری از سیاسیون افغان امید دارند که واشنگتن و جامعه جهانی این بار به مشکلات مردم افغانستان توجه بیشتر کنند. شکریا بارکزی بر رادیو آزادی گفت:
انتخابات آمریکا که معلوم دار است نه تنها بر افغانستان بلکه در سطح منطقه و جهان مهم است و پایان رسید. بر مردم افغانستان همچنان که ما دیدیم، سفیر که ترامپ با پروسه دوحه و مذاکره با طالبان آغاز کرده بود، بایدن با واگذاری افغانستان به طالبان او را به اتمام رساند. حال مهم این است که در عرصه سیاست خارجی از دیپلماسی باید استفاده صورت بگیره و کنوانسیون های بین المللی باشه که تعیین کننده سرنوشت بر مردم افغانستان و بر مردم جهان باشه.
پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواخر آگست 2021، موضوع افغانستان باری دیگر در سیاست خارجی واشنگتن اهمیت سابق را ندارد. اما ایالات متحده در این مدت در زمینه کمک‌های بشردوستانه بیشتر از هر کشور دیگری به افغانستان کمک کرده است. اکنون پرسش این است که آیا این کمک‌ها پس از مراسم تحلیف ترامپ در 20 جنوری به عنوان 47th رئیس جمهور آمریکا ادامه خواهد یافت یا خیر؟
از چگونگی برخورد احتمالی اداره جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با حکومت طالبان در افغانستان شنیدید؟ طالبان با برگشت به قدرت در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های سختگیرانه را بر زنان و دختران وضع کردند. برخی زنان و دختران در پیام‌هایشان به رادیو آزادی خواست‌هایشان را از دونالد ترامپ چنین مطرح کردند:
با عرض درود و احترام، از ماستم یک تن از باشنده‌های ولایت کابل. خواستم از رئیس جمهور جدید آمریکا ای است که بالای طالبان فشار وارد بکنه، طالبان را تحریم بکنه، چایی که حداقل دروازه‌های دانشگاه‌ها، دروازه‌های مکاتب که برای ما دختران و زنان افغانستان بسته‌ست را دوباره باز بکنن، چایی که حداقل محدودیت‌هایی را که وضع کردن طالبان بالای زنان و دختران افغانستان کم بسازن، و همچنان از رئیس جمهور جدید آمریکا تقاضای ما ای است که کمک های بشردوستانه خود را در افغانستان ادامه بدن، به خاطر که افغانستان در شرایط اقتصادی خوبی قرار نداره و مردم نیاز به کمک هایی که از جانب امریکا میشه دارن.
سارا هستم از ولایت پروان. تقاضای ما من حیث یک دختری که در افغانستان زندگی میکنه و از تمام حقوق انسانی مثل مکتب رفتن، کار کردن و هر چیز دیگه محروم هستم، از رئیس جمهور امریکایی است که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسه و مکاتب دخترانه به زودی برای دخترها باز شود تا ما بتانیم دوباره مثل سابق به درس، کار و زندگی نرمال خود ادامه بدیم.
سلام، مرسل هستم از مزار شریف و درخواستم از رئیس جمهور امریکایی است که در باز شدن مکاتب در افغانستان کمک کنند.
طیبه صافی می باشم، یک تن از دختر خانمایی که در افغانستان زندگی میکنم. از روی کار آمدن دونالد ترامپ خرسند استم و با امید از این که دولت امریکا طالبا را به رسمیت نشناسند، چون در افغانستان حق دخترها پایمال است، آزادی نداریم، حق تحصیل نداریم، حق درس خواندن نداریم و حتی ما اجازه پوشش ظاهری خود نداریم و از دولت امریکا خواهش مندیم که طالبان را به رسمیت نشناسند.
پیام های برخی از دختران و زنان افغان را شنیدید که خواستشان را از اداره دونالد ترامپ که قرار است در جنوری 2025 به کار آغاز کند مطرح کردند. تا لحظات دیگر از مکالمه تلفنی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با دونالد ترامپ پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری خواهیم گفت.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اما طوری که پیشتر هم گفتم، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ایران را تهدید برای منطقه خوانده. نتانیاهو پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا با او گفتگو کرده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که او روز چهارشنبه پس از آن که دونالد ترامپ کاملا هریس نامزد حزب دموکرات را شکست داد، نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ توافق کرد که برای امنیت اسرائیل همکاری کنند. این بیانیه افزوده که آنها درباره تهدید ایران نیز صحبت کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مکالمه در حال انجام شده که نشانه از پایان درگیری ها در غزه و لبنان دیده نمی شود. گروه حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است، دیروز اعلام کرد که 10,000 راکت برای مقابله با اسرائیل را آماده کرده است. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که درون‌های حزب الله برای نخستین بار یک پایگاه نظامی در جنوب تل آویو را هدف قرار دادند. ایالات متحده آمریکا حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه خود قرار داده است. این گروه در پارلمان لبنان نماینده دارد و در مناطق جنوبی این کشور از نفوذ گسترده برخوردار است. همزمان دیروز اردوی اسرائیل اعلام کرد که حدود 120 راکت از سوی لبنان به سمت اسرائیل شلیک شدند. نیروهای اسرائیلی همچنین گفتند که یک راکت از غزه به مناطق جنوبی اسرائیل ثابت کرده است. پیش از این جنگنده های اسرائیل مناطق جنوبی بیروت را که مراکز حزب الله در آنجا مستقرند بمباران کردند. درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله در اواخر سپتامبر شدت گرفت، زمانی که اسرائیل برای محافظت از مرزهای جنوبی خود نیروهای پیاده به لبنان اعزام کرد. پیش از این حزب الله در حمایت از حماس موشک‌های به سمت اسرائیل شلیک کرده بود. به گفته وزارت صحت لبنان، تاکنون دست کم 3500 نفر در این درگیری‌ها در لبنان کشته شدند. از سوی دیگر محمود عباس رئیس دولت فلسطین در پیام تبریکی به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که با همکاری وی فلسطینیان طبق قوانین بین المللی به دولت مستقل خود دست یابند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و برنامه حاضر را که از امواج رادیو آزادی پخش می شود تقدیمتان می کنیم. بیشترین بخش این شماره را به بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم اختصاص داده ایم، که در مورد کارها و زندگی فریده انوری، یکی از دکلماتوران و گویندگان خوش صدا و مشهور افغانستان است. افزون بران از اینها نیز برای تان خواهیم گفت. در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه های خیابانی کتاب تلاش می کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادینه سازند. گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان برگزیده ایم. داستانی با عنوان گلسم از نوشته های آرزو نوری. در گزارشی خواهید شنید که آهوی مارکوپولو، یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر در بدخشان، اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه های خیابانی کتاب تلاش می کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادینه سازند. این جوانان باور دارند که گسترش این فرهنگ بر رشد فکری و آگاهی جامعه کمک می کند و می تواند جوانان را به مسیر درست سوق دهد. بیشتر در این گزارش.
با وجود گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان و سیاست های آنان برای محدود ساختن آموزش های عصری، برخی از جوانان در بدخشان با شور و اشتیاق تلاش میکنند از راه کتابخوانی و ترویج آن امیدی به آگاهی و دانش را در جامعه زنده نگه دارند. احمد پرویز 35 ساله و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک میگوید هدف اصلی این رویداد ترویج عادت های کتابخوانی و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت های فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد که برگزاری چنین برنامه هایی می تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان و خوانندگان کمک کند.
جای علاقمندی خوب است، علاقمندی که ایشان دادن به مطالعات همه خیلیش یک تاثیرات مثبت ایشان میده تا جامعه. یک آدمی که کتاب بخونه تا یک آدمی روی سرک از زمین و آسمان فرق میکنه، رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معلمین و متعلمین مکتب علاقهشون زیاد است، دوباره مطالعه میکنه. جوانا مطالعه کتاب به هر شکلی که میشه دنبال کنه.
روح الله حقجو، جوان 29 ساله دیگری از بدخشان، نیز دیدگاهی مشابهی دارد و میگوید برنامه های کتابخوانی می تواند جوانان را به سمت مطالعه و درک عمیق‌تر از مفاهیم کتاب‌ها سوق دهد. او افزود که این گونه رویدادها به ایجاد یک جامعه فرهنگی و اندیش ورز کمک می‌کند.
جوانان فعلا با کتابخوانی خیلی رو آورده ایتند. کتابخوانی تاثیر خیلی 100% دارد رشد یک جامعه. تا زمانی که مردم کتاب نخوانند از چی خبر نمی‌شوند. کسایی که کتاب می‌خوانند در رفتارشون در زندگیشون الگو میگیرن. در مثال 402-403 کوسن.
در همین حال عبدالصمد شهرزاد، یکی از فعالان فرهنگی بدخشان، مطالعه کتاب را به عنوان راهی برای جلوگیری از گمراهی و هدایت جوانان به مسیر صحیح میبیند. وی تاکید میکند که این رویداد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل نظر درباره کتاب ها فراهم میکند. به گفته آقای شهرزاد، افزایش آگاهی عمومی درباره ادبیات می تواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند.
باور من است که یک جوان کتاب میخونه، سطح آگاهیش بالا میره و به همون پیمانه‌ای که کتاب میخونه به همون پیمانه آگاه‌تر شده میره و از خرابکاری هایی که به طرف مواد مخدر بره و به طرف بیکاری و بیباکی بره و طبیعی است که کتاب یار و یاور بسیار خوبی رفیق کتاب به مطلب انسان هاست. چندین نمایشگاه برگزار شده که خیلی اثرات مثبتی داشته. امیدوار هستم که در آینده هم بتانیم ما برنامه های مؤثرتری در رابطه با فرهنگ کتابخانی در تمام بدخشان رو اندازه بکنیم.
با این حال شرایط اقتصادی ضعیف، بیکاری و محدودیت های طالبان بر آموزش باعث شده است که عده‌ای از جوانان به استفاده از تلفن های همراه و فضای مجازی گرایش پیدا کنند و از فرهنگ کتابخانی فاصله بگیرند. اگرچه بسیاری از جوانان بدخشان به ارزش مطالعه برای پیشرفت جامعه آگاه هستند، اما به دلیل مشکلات چون فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی، فرهنگ کتابخانی در میان آنان کمرنگ شده است. قابل تذکر است که از یک ماه به این سو گروهی از جوانان بدخشانی با راه اندازی نمایشگاه خیابانی کتاب در مرکز و برخی از ولسوالی های بدخشان تلاش میکنند که مردم را با کتابخانی و مطالعه آشنا بسازند. تلاش های جوانان فرهنگی بدخشان در حال صورت میگیرد که از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز مانده اند و آنان نگران آینده خود هستند.
در گزارشی شنیدید که در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه های خیابانی کتاب تلاش میکنند فرهنگ کتابخانی را در بین مردم نهادینه سازند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
این هفته روایت یک داستان از نوشته های داستان نویس خوب آرزو نوری را داریم با عنوان گلسم. این داستان کوتاه با بیانی از نارسایی های اجتماعی و سنن ناپسند و وابستگی های مردم عوام به شماری از رسوم کهن که بیشترین منجر به بربادی و نابودی افراد خانواده می شود. قصه گلسوم هم از همون گونه حوادث گویا قتل های ناموسی است. با سپاس از آرزو نوری و دوست گرامی جاهد باختری، این داستان را رویا معدومی می خواند.
گلسوم دختره کاکایم پیش از آن که ازدواج کند حمل گرفته بود. مردم همه می گفتند که شکمش هر روز بزرگتر می شود. از این شایعه ها مادرم خیلی ترسیده بود و کمتر مرا به بیرون از خانه اجازه می داد. مدام برایم می گفت که احتیاط کو او دختر، که یک وقت مثل دختره کاکایت نشوی و آبروی ما را ببری. هوشیار باش که لکه ننگ در دامن خانواده ما نشوی. میبینی او خو فاحشه و بدکاره بوده که عروسی ناکرده حمل گرفته و روز به روز شکمش بزرگتر میشه. اما ما به تو شیر حلال دادم، پس احتیاط کو. هرچند من شکم دختر کاکایم را از نزدیک ندیده بودم، اما از حرفهای مادرم و شایعه هایی که در بین مردم بود خیلی ترسیده بودم. گاه با خود می گفتم که شاید دروغ باشد و گاهی نیز از خود می پرسیدم اگر حقیقت باشد چی؟ تا اینکه یک شام دختر کاکایم را دیدم. داشت آهسته آهسته از کوچه ما می گذشت. شکمش به واقعیت بزرگتر شده بود و چنان به نظر می رسید که 5 یا 6 ماه حمل داشته باشد. با دیدن شکمش تنم سرد شد و عرق همه وجودم را فرش کرد. داشتم با ترس و لرز همین طور از سوراخ دروازه حویلی نگاهش می کردم که مادرم آمد و با این سوالهایش: او دختر، پیش دروازه حویلی چی می کنی؟ از پشت دروازه چی رسائل داری؟ نمی شرمی کلان دختر؟ برو زود داخل خانه برو. مرا از دروازه دور کرد و به داخل خانه رفتم. از ترس تنم می لرزید. با خود گفتم هی خدایا، یعنی واقعیت داشته؟ ولی گلسوم که فقط 16 سالش است یعنی چی که خود به خود حامله شده؟ خود به خود خود کسی حامله نمیشه. یعنی واقعا گلسوم دختر بدی بوده و ما نمیفهمیدیم؟ اما ما باور نمی کنم که او بد بوده باشه. ما گلسوم میشناسم، خیلی دختر خوبی است. سوال های زیاده در ذهنم داشتم که ماننده موریانه مغزم را می خورد و بعد از ختم یک سوال، سوال دیگری به ذهنم ایجاد می شد. ولی هیچ جواب برای این سوال ها نداشتم. هفته ها گذشت و من از ترس به خانه ماندم تا نکند من نیز مانند گلسوم بدنام شوم. خوب به یاد دارم بعد از هفته ها دل به دریا زدم و یک روز صبح به خانه گلسومشان رفتم. میخواستم بدانم قضیه گلسوم چطور شد. وقتی آنجا رسیدم دروازه حویلیشان باز بود. با دلهره زیاد داخل حویلی شدم. تا پایم را به حویلی گذاشتم صدای مادر گلسوم به گوشم رسید. نمیدانم به کی میگفت ولی داشت میگفت: خاک به سر ما شد، آبروی ما رفت، خواهرتان بدکاره برآمد، او حامله شده. اول فکر میکردم چون چاق شده شکمش بزرگتر شده، اما حالا که بیش از حد شکمش بزرگ شده و مریض، پریود هم نمیشه، اطمینان پیدا کردم که او حامله شده. یک ماست که از خانه بیرون نشده. دیروز از کلگی پت گلسومه به دکتر بردم. دکتر وقت گلسومه معاینه میکرد ناراحت به نظر میرسید، گویا داشت چیزی را از من پنهان میکرد. هر نوع معاینه که بگویی کرد، اما جواب قانع کننده برم نداد. به ما گفت که مشکل مریض در نتیجه ذکر میشه و شما دو روز بعد پشت نتیجه معایناتش بیاین. اما فهمیدم که دکتر دروغ میگه، فهمیدم که کدام چیز از ما پنهان میکنه. از برای خدا بچیم، رویم پیش مردم سیاه شد، بینیم بریده شد، باید یک کار کنم و یک چاره بسنجیم. اگر دیگه در بین مردم روی و آبرو نخواد داشتیم، اصلا اگر صبح یا دیگه صبح طفلش به دنیا بیایه باز چی خاک بسر کنیم؟ از برای خدا مردم چی خواد گفت ما را؟ یک چاره کنین بچیم، ایلک ننگ پاک کنین. پیش رفتم تا ببینم مادر گلسوم با کی چنین زاری کنان حرف میزند. چادریم را کمی عقب کشیدم و از پنجره اتاق به داخل نگاه کردم. دیدم که مادر گلسوم دارد با پسرانش حرف میزند. برادران گلسوم همه خشمگین بودند. از شدت قهر دستهایشان را مشت کرده و به حرفهای مادرشان گوش میدادند. یکی از آنها مرا دید که دارم از پنجره نگاه میکنم. تا به سویم نگاه کرد ترسیدم و از پنجره دور شدم. در گوشه از حویلی استادم تا ببینم آنها میخواهند چی کار کنند. فکر میکردم که شاید بیایند و مرا از حویلیشان بیرون کنند، اما هیچ کس از اتاق بیرون نشد. گویا بودنم برایشان ارزش نداشت. پس همانجا ماندم و تماشا کردم. ماندم تا اگر گلسوم در خطر بود کمکش کنم، چون قلبم می گفت که گلسوم در خطر است. بعد از اتمام صحبتشان دیدم که برادران گلسوم دارند با غضب به سوی اتاق می روند که گلسوم در آن است. داخل اتاق رفتند و در اتاق را قفل کردند. صدایشان را می شنیدم که فحش حرامی، فاحشه، لکه ننگ و حرامزاده را به گلسوم می دادند. لحظه نگذشت و فریاد گلسوم بلند شد. صدای زجه هایش در سراسر حویلی می پیچید. با گریه و زاری برایشان می گفت که نزن، نزن بیادر. به خدا جان من هیچ کار بد نکدم. نمی فهمم شکم من چی شده، ولی به خدا که من کار بد نکدیم. جانم خیلی درد می کنه، چند روز است درد دارم. لطفاً نزنین مرا، از برای خدا. با گذشت هر لحظه گلسوم بیشتر چیغ می زد و گریه هایش پرسوزتر می شد. مادرش از خانه بیرون شد و دید که من دارم این صحنه را تماشا می کنم. با چوب شتابان به سویم روانه شد و گفت: تو اینجا چی می کنی او دختر؟ باش ما بیایم، قدت کار دارم. اما من مجالش ندادم و به بیرون گریختم. شاید می خواست مرا بزند، اما من گریختم و تا خانه قریه‌دار با یک نفس دویدم. قریه‌دار را خواستم و گریه کنان ماجرا را برایش گفتم. همه داستان را برایش تعریف کردم. گفتم برادران گلسوم می خواهند او را بکشند. وقت زیاد نمانده و باید برای نجات گلسوم بریم. قریه‌دار نیز چند نفر موی سفید را با خبر کرد و با من شتابان به سوی خانه گلسوم رفت. تمام راه قلبم داشت تون تون می زد. گریه می کردم و با خود دعا می کردم که گلسوم را چیز نشده باشد. آنقدر سریع قدم برداشته بودم که وقتی به خانه گلسوم رسیدم دیدم نفسم کوتاهی می کند و گلویم دارد به شدت می سوزد. زمانی که به آنجا رسیدیم برادران گلسوم با دیدن ما پا به فرار گذاشتند و از طریق بام‌ها به جاده رفتند. عین رفتنشان متوجه شدم که دست برادر بزرگش خونی است و برادر دومش نیز در دستش بوتل تیزاب دارد. ترسیدم و با وارخطایی زیاد در اتاق گلسوم را باز کردم که ای کاش هرگز باز نکرده بودم. آنچه من آنجا دیدم بدتر از کابوس بود. همه جا را خون گرفته بود. گلسوم کبود گشته بود و صورتش قابل شناسایی نبود. زخم‌های زیاده در تن داشت چون او را به حد شکنجه کرده و تمام صورتش را با اسید نابود کرده بودند. همه مردم جمع شدند. قریه‌دار و بقیه مردان گلسوم را عاجل به شفاخانه بردند ولی فایده نداشت. گلسوم دیگر روح در تن نداشت و نفس نمی کشید. دکتران گفتند که او را تیزاب دادند و با دادن تیزاب به قتل رسیده است. آنها نتیجه معاینات گلسوم را به ما دادند و در نتیجه نوشته شده بود که مریض دچار اختلالات هورمونی است که باعث پس افتادگی عادت ماهوار و بزرگ شدن شکم مریض شده است و این مشکل با یک عمل ساده جراحی حل می گردد.
در این شماره مجله آزادی سه جالب از رسانه ها داریم. اولی لباس جوان مردی، دومی یک رنگی و سومی احساس فقیر و غنی. نخست لباس جوان مردی. حکایت است که مردی نزد جوان مرد آمد و گفت جامعت را تبرکی می خواهم، به من بده تا من نیز همچون تو از جوان مردی بهره ببرم. جوان مرد گفت جامعه مرا بهایی نیست، اما از تو سوالی دارم. مرد گفت بپرس جوان مرد. گفت اگر مردی چادر به سر کند آیا زن می شود؟ مرد گفت نه. جوان مرد گفت اگر زنی لباس مردانه بپوشد آیا مرد می شود؟ مرد گفت نه. جوان مرد گفت پس در پی آن نباش که جامعه از جوان مردان را در بر کنی. اگر پوست جوان مرد را هم در بر کشی جوان مرد نخواهی شد، زیرا جوان مردی به جان است. با صداقت، ایمانداری، تقوا، شرافت، ایمان، راسخ بودن راه پروردگار و انصاف اوست، نه به جامعه. کاش می دانستیم تا به جای مرکز زیبایی اندام صنف زیبایی افکار می داشتیم، چون مشکلات امروزی ما اندام های زیبا نیستن بلکه افکارهای غلط ما هستن. جالب دوم یک رنگی. تخم مرغ یک رنگ است، اما وقتی شکست دو رنگ می شود. پس انتظار نداشته باش آدمی را که شکستی با تو یک رنگ باشد. انگشت های دستمان یکی کوچک، یکی بزرگ، یکی بلند و یکی کوتاه، یکی قوی و یکی ضعیف، اما هیچ کدام دیگری را مسخره نمی کنند، هیچ کدام دیگری را نمی فشارد و هیچ کدام برای دیگری تعظیم نمی کند. آنها کنار هم یک دست می شوند و کار می کنند. گاهی اگر ما انسان ها اگر از کسی بالاتر باشیم پایمالش می کنیم و اگر از کسی پایین تر بودیم او را می پرستیم. یادمون باشد نه انسانی بنده ماست، نه انسانی خدای ما. جالب سوم، احساس فقیر و غنی. تاجر ثروتمندی با غلام خود از قونیه به سفر شام رفت تا بار بخرد و به شهر خود برگردد. مرد ثروتمند برای غلام خود در راه که به کاروانسرایی می رفتن مبلغ کمی پول می داد تا غذا بخرد و خودش به غذاخوری کاروانسرا رفته بهترین غذاها را سر می کرد. غلام جز نان و ماست یا پنیر چیزی نمی توانست در راه بخرد و بخورد. چون به شهر شام رسیدن بار حاضر نبود، پس تاجر و غلامش به کاروانسرا رفتند تا استراحت کنند. غلام فرصتی یافت در کاروانسرا کارگری کند و 10 سکه طلا مزد بگیرد. بار تاجر از راه رسید و بار را بستند و به قونیه برگشتند. در مسیر راه رهزنان بار تاجر را به یغما بردند و هرچه در جیب تاجر بود از او گرفتند، اما گمان نمی کردند غلام سکه‌ای داشته باشد، پس او را تفتیش نکردند و سکه دست غلام ماند. با التماس زیاد ترحم کرده اسبا را رها کردند تا تاجر و غلام در بیابان از گرسنگی نمیرند. یک هفته در راه بودند، به کاروانسرایی رسیدند. غلام برای ارباب خود غذای گرم خرید و خود نان و پنیر خورد. تاجر پرسید: تو چرا غذای گرم نمیخوری؟ غلام گفت: من غلام هستم، به خوردن تکنانی با پنیر عادت دارم. شکم من از من میپذیرد، اما تو تاجری و عادت نداری. شکم تو نافرمان است و نمیپذیرد. تاجر به یاد بدیهای خود و محبت غلام افتاد، گفت: غذای گرم را بردار و من از عفو و معرفت و قناعت و بخشندگی خودت هدیه کن که بهترین هدیه تو به من است. من کنون فهمیدم که سخاوت به میزان ثروت و پول بستگی ندارد. مال بزرگ نمی خواهد، بلکه قلب بزرگی می خواهد. آنان که غنی هستند نمی بخشند، آنان که در خود احساس غنی بودن می کنند می بخشند. من غنی بودم ولی در خود احساس غنی بودن نمی کردم، و تو فقیری ولی احساس غنی بودن می کنی.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آهوی مارکوپولو یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر بدخشان اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. شماری از باشندگان پامیر و فعالان مدنی در بدخشان میگویند که شکارچیان مخفیانه به این حیوان کمیاب هجوم می آورند و مزاحمت های پی در پی باعث شده که این آهوان به کشورهای همسایه مهاجرت کند. با وجود ممنوعیت شکار از سوی حکومت طالبان، مردم محل می گویند که تعداد آهوی مارکوپولو در کوههای پامیر و واخان به شدت کاهش یافته است، چیزی که حکومت طالبان آن را رد می کند. به این گزارش توجه کنید.
آهوی مارکوپولو از گونه‌های کمیاب و منحصر به فرد حیات وحشی بدخشان در ارتفاعات پامیر زیست دارد و به دلیل شاخه‌های بلند و خمیده شکلش این حیوان شهرت جهانی دارد. اکنون شماری از ساکنان ولسوالی‌های پامیرات می‌گویند که این حیوان کمیاب با تهدید جدی انقراض روبرو است و نیازمند توجه جدی به حفاظت زیستگاه‌های طبیعی‌اش دارد. جوشن خان یکی از ساکنان پامیر به رادیو آزادی می‌گوید که تعداد آهوهای مارکوپولو در بدخشان به شدت کاهش یافته و این حیوانات نسبت به گذشته کمتر دیده می شوند. او اشاره کرد که شکار غیر قانونی حتی اگر به صورت پنهانی هم انجام شود همچنان تهدید جدی برای بقای این آهو است.
نسبت به سالهای گذشته کم شده شکار سب از طرف دولت گیرن ممانعت نسته قصر پتکی براوه شاید باشه نسبت به سالهای گذشته سب خیلی کم شده همه سقوطی شد زودتر نفر زود شکار هم کردن و کم شده.
محمد اسماعیل از اهالی واخان بدخشان میگوید که در مقایسه با سالهای گذشته تعداد آهوهای مارکوپولو در منطقه به طور چشمگیری کاهش یافته است. او اضافه کرد که شکارچیان همچنان به صورت پنهانی به شکار این حیوانات ادامه میدهند.
مارکوپولو خوب به رقمی که سابق بود فعلا نیست، خوب به شکل رسمی و آزاد شکار نیست، به شکل مخفی شاید باشه. زمانی که در اونجا یکان پیرکان میشه یک تعداد از اون فرار هم میکنند، اگر باز میتونه که به اونجا هم خوب انتقال بکنه. او رقمی که سابق آهو را میدیدیم یا مارکوپولو را میدیدیم به او حد حاله نیست.
نصیر احمد مبارز فعال مدنی باور دارد که حکومت طالبان نتوانسته است از گناه‌های کمیاب حیوانات از جمله آهوی مارکوپولو به طور مؤثر محافظت کند. او گفت که شکار بی‌رویه باعث شده است که برخی از این حیوانات نادر به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
با تسلط مجدد طالبان متاسفانه شکار بی‌رویه حیوان کمیاب جهانی بیشتر شده و با افزایش این شکار جغرافیای انتشار و جغرافیای زیست این حیوان نادر جهانی در مناطق پامیر بدخشان به خطر مواجه گردیده و این حیوان مجبور شده که بر مناطقی از کوههای بدخشان تاجیکستان ساحات امن و مطمئن نیست به اونجا فرار بکنند و شماری هم توسط فنگداران طالبان کشته شدند.
قاری فیض الرحمن ابراهیمی رئیس محیط زیست حکومت طالبان در ولایت بدخشان ادعای ساکنان محلی در مورد کاهش جمعیت آهوی مارکوپولو را رد میکند و میگوید که با حاکمیت طالبان در افغانستان نسل این حیوانات نادر نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است. او تاکید کرد که شکار آهوی مارکوپولو به طور جدی ممنوع شده و گزارش‌های اولیه نیز نشان می‌دهد که این گونه حیوانات نادر در کوه‌ها و دره‌های بدخشان به صورت گله‌ای مشاهده می‌شود.
من شکار رو سکتی که میگن رو با کمی سکو یا با کشورهای همسایه اینا انتقال کرد میکنن نه به او انداز نیست. وقتی امارت اسلامی آمدن چرا که به یک گزارش مادی نباشن که اونجا یک سروی مخدماتی همین آهوی مارکوپولو را کردن همه را معلوم میشود. شکار من سک جدن یک کدام کوه دره مخفی کدام استفاده نکنن آشکار در مظهر مردم تمام را پر نیست.
آهوی مارکوپولو از گونه های کمیاب و زیبا در کوه های پامیر بدخشان همواره توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است، اما به دلیل مزاحمت های مداوم شکار بی‌رویه و تغییرات در زیستگاه های طبیعی این گونه حیوانات کمیاب را در خطر انقراض قرار داده و برخی از آنها به کشورهای همسایه مانند تاجیکستان و چین پناه می‌برند تا از زیستگاه اصلی خود محافظت کنند. گفته می شود که در کوههای پامیر بدخشان در کنار آهوی مارکوپولو حیوانات دیگری کمیاب مانند بز کوهی و پلنگ برفی نیز وجود دارد و موجودیت این حیوانات سبب شده است تا سالانه ده ها گردشگر خارجی و داخلی از مناطق بکر دست ناخورده این ولایت دیدن کنند.
شنیدید که آهوی مارکوپولو یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر بدخشان اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. در سبزترین دهکده دور که آزادی قامتش را تنها کاجهای بلند کوه می دانند، صدایت به دختری می ماند که شامگاهان در زیر چتر ماه در شفافترین چشمه بهشت آبتنی می کند و بامدادان از دریچه های افق کوزی از نور خلوص به خانه می آورد و از زمزم آفتاب جرعه جرعه می نوشد.
برگرفته از پارچه شعری از استاد پرتو نادری بود که با بانو فریده انوری دکلماتور بی همتا و پیشکسوت این راه و برنامه ساز بی بدیل اهدا شده بود. استاد پرتو در این یادواره چنین نوشته بود: فریده عثمان انوری بدون تردید یکی از تأثیرگذارترین گویندگان و دکلماتوران در تاریخ ژورنالیسم افغانستان است. پرتو نادری در آن سالها نوشته بود: در خزان 1373 این شعر را سروده بودم زیر نام زیبایی. حالا می خواهم این شعر را به مناسبت 60مین سالگی او برایش اهدا کنم و امیدوارم یک هدیه قابل پذیرش برای او باشد. استاد پرتو علاوه می کند: در مورد شاعری من بسیار مؤثر بوده است، خاصتا این صدای فریده انوری و صدای اکرم عثمان. گفته بودم از این نقطه نظر اینها بر شخص من حق دارند. من شعرها را از صدای آنان می شنیدم و بعد دنبال یافتن کتاب شاعر سرگردان می بودم. من فکر می کنم که فرید انوری در بخش دکلمه و شعر و گویندگی از قافل سالاران است. هرچند تعداد زیادی از جوانان خواستند بر جای پای او گام نهند و از او تقلید کنند. بیایید فریده انوری این گوینده موفق و برنامه ساز موفق را از یک نوشته نویسنده و روزنامه نگار بانو ملیه احراری، یکی از همکاران اوست، تا حدودی به تفصیل بشناسیم. فریده انوری در 26 ثور 1326 خورشیدی در یک خانواده روشن فکر در باغ نواب شهر کابل به دنیا آمد. در لیسه زرغونه درس خواند. در سال 1343 خورشیدی فارغ التحصیل شد. سپس در سال 1344 وارد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل شد و در رشته ژورنالیسم به تحصیل پرداخت. هنوز تحصیلاتش به پایان نرسیده بود که در سال 1346 خورشیدی، یعنی 1967 میلادی، به همراه پدر به ایالات متحده آمریکا رفت و تحصیلات خود را در دانشگاه لندن وود در شهر سنت چارلز ایالات میسوری به پایان برد. فریده انوری هنوز دانشجو بود که در سال 1345 کریم روینا، مدیر عمومی برنامه های رادیو افغانستان، استعداد وی را در گویندگی کشف کرد و این آغاز همکاری فریده انوری با رادیو کابل وقت بود. بدین ترتیب او به عنوان تهیه کننده و گرداننده برنامه ادبی از هر چمن سمنی و گوینده برنامه های ادبی سرود هستی و ترازوی طلایی که برنامه های نقد ادبی و بازشناسی خبرگان هنر و ادب بود، در رادیو افغانستان مشغول به کار شد. در سال 1353 مدیریت عمومی هنر و ادبیات این رادیو را به عهده گرفت. در سال 1355 تهیه کنندگی و گردانندگی برنامه ترانه ها و سخن ها را بر عهده داشت. در پایان این سال برای دریافت مدرک فوق لیسانس به امریکا رفت و در رشته ژورنالیسم رادیو و تلویزیون در دانشگاه نیویورک به تحصیل پرداخت. در سال 1356 دوباره به عنوان مدیر هنر و ادبیات رادیو به کار گماشته شد و برنامه کاروان ابریشم را برای معرفی متون کلاسیک و آثار معاصر ساخت. همچنین در این سال برای نخستین بار در افغانستان دکلمه اشعار مولانا جلال الدین بلخی و خواجه حافظ شیرازی و حمید مصدق را به صورت نوار ضبط کست از طریق افغان موزیک منتشر کرد. در سال 1357 به تهیه برنامه های تلویزیونی پاسخ چیست، مشعلداران هنر، شهر هنر، مجله تلویزیونی، هفت اورنگ، هزار و یک شب و دکلمه اشعار مولانا پرداخت. در این سال برای تهیه سریال های تلویزیونی به بلغاریا سفر کرد و در سال 1358 در فستیوال های سینمایی مسکو، چک و لیپزیگ در آلمان شرقی شرکت ورزید. فریده انوری پس از اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق در سال 1361 افغانستان را ترک کرد. در سال 1362 در هندوستان مهاجر شد. بین سالهای 1367 تا 1370 مدیر مسئول ماهنامه خراسان بود و متصدی نشرات افغان سنتر در شهر کلرمونت در ایالت کالیفرنیا. در سال 1372 در نشر روزنامه انیس برون مرزی که همزمان در امریکا، کانادا، استرالیا و هلند منتشر می شد با حسین نائل بیات، دکتر اسدالله شعور و راسه همکاری فعال داشت. بین سالهای 1372 تا 1376 در کالیفرنیا برنامه رادیویی نقشهای جاویدان را به پیش می برد و در سالهای 1376 تا 1379 نخستین برنامه رادیویی 24 ساعته افغانها را در لس آنجلس و سان فرانسیسکو را اندازی و نشر کرد. در سال 2001 میلادی فرید انوری پس از سقوط طالبان در اجلاس زنان افغانستان در بروکسل پایتخت کشور بلژیک شرکت کرد و سال 2002 تا 2007 گرداننده برنامه فرهنگی رادیو آزادی در پراگ مرکز جمهوری چک بود. از سال 2007 تا کنون فرید انوری در امریکا زندگی می کند و هیچ گونه فعالیت فرهنگی با رسانه گروهی نداشته است. از شاعر با نام و نطاق بالادست کریم طهوری ویدا که همدم و همکار او در رادیو افغانستان وقت بود در نوشتاری با سرلوحه فریده انوری تنها صدا نیست، خاطره آغاز مهاجرت دست جمعی از افغانستان را می خوانیم. اواخر سال 1362 آمد آمد سال نو بود و ما مشغول ضبط و آماده کردن برنامه رنگین نوروزی و سررشته سفر خود. فشار و تهدیدهای مقامات دولت هر روز بیشتر و بیشتر می شد. وقتی برنامه نوروزی با تمام مشکلات به بهترین شکل تصویری و تمثیلی که نشاندهنده رسوم و آیین آریایی های عصر باستان بود ثبت و آماده پخش گردید، دیگر زمان کوچ رسیده بود. کریم طهوری می نویسد درست شبی که این برنامه روی پرده تلویزیون در خانه ها پخش می شد، کاروان کوچک ما اهم از فریده انوری با دختر خردسالش ساره، کریم طهوری با کودک چند ماهه عمر طهوری و پسر 5 ساله‌ام علی طهوری، دو نویسنده و برنامه ساز ناماشنای دیگر اداره هنر و ادبیات، زلمه بابا کوهی و مریم محبوب و نیلوفر کریمی همراه با عضوی از خانواده فریده جان کریم خان اسحاق‌زی به عنوان رهنما و بزرگ ما شبهای متوالی در کوه پایه های شمشاد زیر رگبار گلوله به سوی سرنوشت نامعلوم خود رایی بودیم. نویسنده و شاعر نظم‌های طنزی عزیز آسوده هم نوشتاری از خاطرات خود و همکاری در رادیو افغانستان وقت از فریده انوری را دارد که در بخشی از آن خواندم. یکی از صداهای جذاب صدای فریده جان انوری بود. در صدای این بانو احساس عجیبی را می یافتم، احساس ناگفتنی که در همان سالهای نوجوانی و جوانی مرا مجذوب خود کرده بود. سالها گذشت، عاشقانه صدایش را می شنیدم و کیف می کردم. پوهاند عبدالقیوم قویم، سابق استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، هم در سایت وزین کابل نات نگارشی دارند در مورد فریده انوری که در بخشی از آن می خوانیم. فریده انوری تنها یک گوینده نیست، او پیشگامی است در عرصه فرهنگ، رسانه و همچنان برنامه سازی در رادیو و تلویزیون وقت افغانستان. او با نوآوری در برنامه های خود و استفاده از تکنیک های جدید به ارتقای سطح کیفی برنامه های رادیویی و تلویزیونی کمک شایانی کرد. صدای او الهام بخش بسیاری از گویندگان جوان بود و راه را برای نسل های بعدی به عنوان گوینده، حتی شاعر و داستان نویس هموار کرد. شنونده های عزیز، در پایانی این یادواره دکلمه از این بانو فریده انوری می شنویم و با ختم آن برنامه یادواره فریده انوری را به پایان می بریم. درود.
من فریده انوری هستم. روز را میمانی در صداقت، روز را میمانی در صداقت و شب را در سکوت. صدایت صدای برحق رستاخیز زمان است. وقت مرا به نام من صدا میزنی. صدایت صدای برحق رستاخیز زمان است. وقت مرا به نام من صدا میزنی. باران را میمانی، باران را میمانی در سخاوت، جنگل را در حجم و دشت را در وسعت. شکارچی ماهر هستی، وقت از گندمزارها ظاهر میشوی. اسطوره را میمانی، اسطوره را میمانی، وقت دستانت را میازی و افسانه را، وقت در خانه ها از دو سخن میرانند. دستانت را پل بساز برای عبور من از این دریای سرخ.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ گفتی بود در مورد کارها و زندگی فریده انوری، یکی از دکلماتوران و گویندگان خوش صدای افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.